سلام، امروز 12 اسفند 1400 و جلسه هفتم از سلسله نشست های سوسیوکاوی هستش. جا داره که یه تشکر ویژه از دکتر میلی عزیز بکنم که وقتشون رو در اختیار گروه پل قرار میدن. واقعا باعث افتخار و خوشحالی ماست. سپاسگزارم.
تشکر میکنم. منم از شما تشکر میکنم که پیگیر هستید و این فرصت رو برای ما فراهم کرد. من در خدمت شما.
دکتر، یه دفعه پیش در مورد نگاه مرزی خواستین توضیح بدین که فکر کنم وقت نشد، و یه مسئله مادی که روانشناس ها و روانکاو ها بیشتر درگیر شدن، اون رو میخواستم یه توضیحی بدید.
خیلی ممنون. بله، اتفاقا تو این جلساتی که داشتیم با هم صحبت میکردیم، دائم یک فکری ذهن من رو به خودش مشغول کرده. خب ببین، یکی از انتقاداتی که معمولا جامعه شناسان انتقادی دارن به این بحثه که مسائل جدی انسانی رو نمیشه با نگاه بروکراتیک دنبال کرد. خود نگاه بروکراتیک یا نگاه کارمندوارانه به نوعی چارچوب کنش‌های انسانی رو به نحوی تهدید میکنه، با هی جیمی، یعنی محدود میکنه، به نحوی تهدید میکنه که اون چارچوب اهداف پیش روی انسان رو دوچار تهدید میکنه با هی دو چشمی. تهدید این یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا فکر کن یک نفر دارای رنجه، حتی رنج به معنای فیزیکی کلمه، یعنی یک کسی دوچار بیماری شده. من یه نکته ای رو بهتون میگم، شاید جالب باشه از منظر تاریخ تحولات اجتماعی حداقل در ایران و شاید هم جهان اسلام قابل تأمل باشه. شما اگر رساله های عملیه یا همون توضیح المسائلی که مراجع می نوشتن رو، مثلا نه حالا 1000 سال پیش، همین مثلا 70-80 سال یا 100 سال پیش نگاه بکنید، در اونجا بعضی از پرسش ها مطرح شده که این پرسش ها یک نشانه هایی رو به کسی که نگاه نقادانه داشته باشه میده در باب پزشکیه. یعنی چی؟ مثلا سوال میشه یا فقیه یا مجتهد این مسئله رو مطرح میکنه که آیا اگر یک کسی بیمار باشه، فیزیکی بیمار باشه، مراجعه بکنه به طبیب و این طبیب بخواد به عنوان مثال او رو معالجه بکنه، آیا شرعاً مجاز هست که از بیمار خودش پول بگیره یا نه؟ این یعنی نشون میده در یه وضعیت مرزی جامعه ایران، مثلا طبابت به مثابه یک حرفه یا یک پیشه، یا در انگلیسی دو تا مفهوم هست دیگه، یکی بهش میگن ووکیشن یعنی به مثابه یه رساله، یکی بهش میگن جاب یعنی به مثابه یه شغل. طبابت به مثابه یه رسالت در جامعه یه انسانی مطرح بوده، یعنی یه کسی که میرفته طبیب میشده نگاه نمی کرده، حساب نمی کرده که اگه من طبیب بشم، مثلا تو کنکور طبابت رو بزنم، پزشکی قبول بشم، یقینا درآمدم از کسی که مثلا میره معلم ریاضی میشه بیشتره، پس من برم چی؟ برم طبابت بخونم. نه، در جوامع انسانی، حالا به صورت عام، در جامعه یا در جوامع مسلمان هم که ایران هم یکی از اونها میشده، در باب طبابت یک مفهوم رسالت انسانی وجود داشته و طبیب کسی نبوده که خود این مفهوم طبیب در ادبیات، چه ادبیات فارسی، ادبیات عربی، ادبیات ترکی، یه کنوتیشن، یک معانی یا یک سری ابعاد معنایی بسیار بسیار معنوی با خودش همراه داشته. مثلا طبیب به کسی میگفتن که میتونسته درمان بکنه هم بدن انسان رو و هم طبیب جان مثلا بهش میگفتن. طبابت یکی از این رسالت‌های بزرگ انسانی بوده. حالا افراد میمدن میپرسیدن که اگر یک کسی داره طبابت میکنه، بابت این طبابتش میتواند شرعاً مجاز هست که مثلا پولی دریافت بکنه؟ من ساده نیستم و فکر کنی الان دارم میگم آقا طبیبا نباید پول بگیرن. میخوام یه به یه نکته ای برسم.
نه
آره، میخوام این نکته رو بگم که به این نکته برسم که خب وقتی چیزی به نام طبابت بدن یا طبیب بدن انسان بودن این همه کراهت داشته در باب این که بتونه پول بگیره، یا رابطه طبیب و بیمار یک رابطه پولی و مونتری بشه کراهت شدید در بابش بوده، حالا شما بیا این رو تعمیم بده به کسی که مثلا میگم بخواد طبابت روح بکنه یا طبابت روان بکنه و به خاطر اون طبابت روان بخواد چیکار بکنه؟ پول دریافت بکنه و بعد بر اساس زمانی که میذاره کلیک بزنه بخواد پول بگیره.
اون زمان خیلی اذیت کننده است،
آزاردهنده است. بله. و حالا این یعنی خود این مفهوم مونتری، مفهوم پولی شدن، یا به قول دکتر حسن عشایری مفهوم خیلی جالبی داره، میگه روابط من و تو در جوامع امروز به جای من و تو تبدیل به رابطه تو و من، تو منی شده. یعنی من و تویی برعکس شده، تومنی شده، یا همونی که کارل مارکس بهش میگه کش نکسوس، یعنی روابط مبتنی بر روابط نقدی شده. اینقدر بهت خدمات میدم، اینقدر ازت چیز میگیرم، اینقدر مثلا پول میگیرم. حالا اگر در باب طبابت بدن اینقدر کراهت وجود داشته یا حتی پرسش وجود داشته که اساسا مجاز است یا نه، حالا بیایم این مقداری بازش بکنیم، بیایم سخن از این بگیم یا از این باب وارد بشیم که طبابت روح و روان آیا اساساً این کراهت نداره یا کراهت داره، یا اساساً این چگونه باید این رابطه تعریف بشه. و بعد حالا برسیم به اینکه سوسیوکاو چی کار باید بکنه، آیا او هم باید بیفته به این وضعیت یا ورطه‌ای که خب اون هم بگه آقا منم مجبورم چیکار بکنم، پول بگیرم که مثلا چه میدونم تیمار کنم بیمار رو، یا معالجه بکنم، یا ترمیم بکنم به عنوان مثال یک وضعیتی رو. قبل از اینکه بتونیم این پرسش رو پاسخ بدیم، باید یه سوالی رو اول مطرح کنیم یا یه پرسشی رو صورت بندی بکنیم، و اون پرسش مقدار نگاه آرکیولوژیکال، نگاه تبارشناسانه لازم داره. یعنی چه نگاه تبارشناسانه؟ بیایم قبل از اینکه اصلا ورود کنیم که سوسیوکاف چگونه باید مواجهه داشته باشه مثلا با مراجعه کنندگانش، حالا در سطوح مختلف، بگیم این چیزی که ما امروز به نام روانشناسی، روانپزشکی و روانکاوی مطرح شده، و یه سه شعبه ای هستن که این سه شعبه به نوعی صرفاً با ابعاد سوماتیک انسان کار ندارن، یعنی با ابعاد بدن فقط کار ندارن. حتی وقتی اونجا که دارن بدن رو معالجه میکنن، یه پیشفرضی دارن، یه مفروضی دارن، و اون مفروض اینه که این بدن دچار درد و رنج شده به دلیل ابعاد سایکولوژیکالش، یعنی بیماری ها رو سایکوسوماتیک میبینن و میگن زمینه حتی این رنج ها و درد های سوماتیک یعنی بدنی سایکیکه، بلکه ابعاد روانی داره. یعنی هم در روانشناسی، هم روانپزشکی و هم در روانکاوی. خب این مدلی که مثلا روانکاو، روانشناس و حتی روانپزشک تا حدودی می نشینه و تلاش میکنه بیمار رو یا مراجع کننده رو استنتاقش بکنه و بگه که خب بگو مشکلت چیه، مثلا شروع میکنه مشکلشو گفتن، مثلا من با پدرم مشکل دارم، من با مادرم مثلا مشکل دارم، من با همسرم مشکل دارم، من در محیط کار، شروع میکنه دانه دانه یک به یک واگو کردن، واگویی دردها و رنجهای خودش. این مدل از کجا اومده؟ یعنی اون کهن الگوی این تعامل روانکاو، روانشناس با بیمار، این الگوی ذهنیش در طول تاریخ بشر چه الگویی بوده؟ این یه مقداری ما باید چیکار کنیم بتونیم بکاویم، یه نگاه تبارشناسانه داشته باشیم و بعد اون موقع وارد این بحث بشیم که حالا مثلا سوسیوکاوی چگونه در این باب باید ورود کنیم. اون چیزی که حداقل به ذهن من میاد یا من تلاش کردم بهش برسم تا حدودی بهش مثلا تأمل کردم این بحثه که اون الگوواره ذهنی تعامل مراجع کننده یا بیمار با روانشناس خیلی نزدیک به الگوی کانفشن یا اعتراف در نزد کشیش و مشخصا هم در کلیساهای کاتولیکا، یعنی مؤمن یا کسی که مثلا در کلیسای کاتولیک بوده، باورمند بوده به مسیحیت، در طول زندگیش ممکنه دوچار لحظه هایی می شده که اون لحظه ها او ممکن بوده به گناه بغلطه و این حس گناه و این که من نتوانستم وفای عهد بکنم به باورها و عقاید و به گونه ایمان خودم رو در لحظاتی از دست دادم، این حس گناه موجب می شد یه نهادی وجود داشت در کلیسا که بهش می گفتن کانفشن. فرد مسیحی می رفت در پس یه حالا دیواری یا در پس یک اتاقی می نشست و کشیش به سخنان او گوش می داد و او اون فرد گناهان، خطاها، افکار، حتی ذهنش، نه که حالا یه گناهایی رو کرده باشه، حتی از ذهن اگر خطور کرده باشه اونها هم گناه محسوب می شده، نیت اگر شری هم داشتی اون هم گناه محسوب می شده و اون حس این که من یک نیت بدی کردم، زشتی کردم در باب یکی، یک سنگینیه، یک بار و یک سنگینی رو بر وجدان فرد وارد میکرد و او برای اینکه از این عذاب وجدان رهایی پیدا بکنه میرفت اعتراف میکرد، کانفشن میکرد و بعد در پایانش مثلا اون کشیش یا اون اسقف یا اون پاستور او رو برای او طلب مغفرت میکرد از خداوند و از روح القدس و عیسی و اون طرف احساس میکرد که خدا او رو بخشیده و از گناهانش پاک شد، دوباره میرفت مثلا به زندگی خود. خب این الگوواره یا کهن الگوییه که به نظر میاد آرام آرام میاد، در یه دوره‌ای به گونه‌ای از اون نهاد کلیسا، یعنی از اون فرمت روحانیتی یا روحانیتی خارج میشه و روانکاو و روانشناس به عنوان کاهنان عصر جدید بازسازی میشن که بتوانن فرد رو دوباره، نه اینکه به کلیسا وصل کنن بلکه به جامعه وصلش بکنن. یعنی سوسایتی به یه گونه‌ای جای کلیسا رو میگیره، یعنی نهاد کلیسا دیگه برای همه اون کشش و اون جایگاه رو نداره و این جامعه است که جای اون رو میگیره و فرد به دلیل حالا تمایلات، گرایش ها، روی کرد ها، ذهنیت، نمیدونم کشش هاش، ممکنه انتای سوشیال شده بوده، یعنی ضد جامعه شده بوده، گوشه گیری میکرده، عزلت پیدا کرده، افسرده شده، نمیتونه با هنجارهای جامعه خودش رو چکار کنه، هماهنگ کنه، که در دوران پیشتر اون فرد مثلا نمیتونست یا به هنجارهایی که کلیسا تعریف کرده بود با اونها گهگاهی نمیتونه سازگاری داشته باشه و احساس گناه میکرد. حالا گناه تبدیل شده به افسردگی، یعنی به گونه ای از ساخت داخل گیومه، از ساخت یا برساخت تئولوژیکال تبدیل میشه به برساخت جامعوی یا غیر روحانیتی. نمیخوام از مفاهیم سکولار استفاده بکنم چون یه بحث دیگه ای رو میطلبه و من با اون بحثی انقلتایی دارم. خب این کهن الگوی کشیش و مؤمن یا کشیش و مثلا گناهکار به گونه ای آمده در عصر جدید تبدیل به الگوی روانکاو، روانشناس / روانپزشک و بیمار شده. حالا تو بازم حالا تو حالت ایدئال تایپش میگه، ممکنه الان شما بیایی به من بگی خب آقا اون موقع مثلا کشیشا پول میگرفتن، نمیدونم پول نمیگرفتن، مثلا نمیدونم یه چیزی میخواستن، خدماتی میگرفتن، فلان میکردن، از این چیزا تو تاریخ مسیحیت هست. نه من حالا روی اون چی میگن بحثای تاریخیش نمیخوام وارد شم، میخوام روی اون ایدئال تایپ، به قول ماکس وبر روی ایدئال تایپ ها میخوام تمرکز کنم. نمیخوام بگم تو عالم واقعیت الان چه اتفاقی اونجا افتاده بود، الان چه اتفاقی میفته، یا مثلا بیم بگیم آقا یه روانشناس مثلا میاد چیکار میکنه چیکار نمیکنه، اون الان نمیخوام بحث کنم. اون در اون کهن الگو کشیش به مثابه طبیب روح مطرح بود و تلاش میکرد این فرد رو که احساس گناه و عذاب وجدان میکرد به دلیل حالا گناهانش یا به دلیل نیات پلیدش، تلاش میکرد او رو دوباره به خانه امن کلیسا برگردونه تا روحش از تلاطم و عذاب و رنج و درد بیاساید، آسودگی پیدا بکنه. حالا در دوران جدید که کاهنان جدید آفریده شدن یا بگیم برساخت شدن به مسابقه روانشناس و روانکاو، اینها اگر بخوان همان ووکیشن رو، همان رسالت رو به عهده بگیرن، این رسالت با چارچوب های سرمایه داری نمیتونه، یعنی با چارچوب های پولی نمیتونه رسالت خودش رو حفظ کنه. ببینید در قرآن یه آیه‌ای هست خیلی جالبه، در باب پیامبران صحبت میکنه، اگر بتونم پیداش بکنم دقیق آیهش هم مضمونش رو میگم بعدم آیهش رو میتونیم پیدا کنیم. مضمون آیه اینه که هر پیامبری که میاد، هر پیامبری یه رسالتی داره و رسالت پیامبرانم اول به ذات رهایی بخشی و فلاح روح انسان هاست، که انسان ها رو به فلاح برسونه. وقتی میاد، هر پیامبری میاد، مردم ازشون میپرسن که خب در ازای این چیزی که داری به ما میگی چی میخوای؟ میگه من هیچی ازتون نمیخوام، من از شما هیچی نمیخوام، رسالت من رو، پاداشش رو، یا به زبان امروزی پاسخ رسالت من رو خدا میده، من از شما هیچی نمیخوام. میگن مگه میشه تو اومدی میگی ما میخوایم تو رو نجاتت بدیم، شما رو نجات بدیم از مثلا از وضعیت که درش قرار گرفتید؟ اون وضعیت چیه؟ وضعیت هبوطه دیگه، انسان در هبوطه، چگونه میتونه راه هدایت رو به ملکوت پیدا بکنه؟ حداقل تو اون دستگاه دینی، حالا قبول داشته باشی قبول نداشته باشی، اون یه بحث چی میگن ثانویه است. در دستگاه دینی یه سری مفاهیمی هست، یه پارادایمی هست، انسان در هبوط افتاده، در هبوطه، حالا از این وضعیت هبوط که در اسفل و سافلین، یعنی در پایین ترین وضعیتی که انسان میتونه قرار بگیره، و چون روحش روح ملکوتیه، اینجا احساس عذاب و رنج میکنه، حالا میخواد یه راهی پیدا بکنه تا برسه به چی؟ به اون مأوای خودش که در ملکوته. یه عروت الوثقی میخواد، یک تنابی میخواد، یک سیمی میخواد که اتصال پیدا بکنه. پیامبر میاد، پیامبران میان، رسالتی دارن، میگن آقا رسالت ما مبتنی بر هدایته، کلام خداونده، کلامیست که از مثلا خالق آمده، و این کلام شما رو میرسونه به کجا؟ اگر پیش رو بگیرید میرسونه شما رو به ملکوت، یا همون اعلاء العلیین، یعنی بالاترین جایی که انسان میتواند متصور بشه. خب میگه برای این کار چی میخوام؟ میگه هیچی نمیخوام. تازه اونجا که در باب حضرت محمده، وقتی میگه که شما چی میخوای، از مثلا میگن که از ما چی میخوای، میگه هیچی، تنها یه چیزی میگه، میگه الا مودت القربا. اونجا نمیگه بیاد پول بدید، اونجا هم نمیگه بیاید مثلا به عنوان مثال امکانات به من و بیا به خانوادم بدید، میگه مودت نزدیکانم، حالا اون اهل بیت مثلا ما، مودت از چیه؟ از وده، از عشق، از محبته. میگه عشق بورزید، محبت بورزید. چرا؟ چون عشق ورزیدن، محبت ورزیدن خودتو جلا میده، روحتو جلا میده، قلبتو جلا میده. باز میتونی چی؟ چندم مثلا یه انرژی مضاعفی بگیری که بتونی مسیر رو ادامه بدی. خب مدل رو ما نگاه میکنیم، وقتی مدل مبتنی بر رسالت باشه، نه مبتنی بر فیکس کردن. مثلا ما میگیم یه چیزی میخوایم فیکسش بکنیم، که انده یه ماشینیه، یه پیچش شل شده، ما میخوایم فیکسش بکنیم. نه، وقتی میخوای فیکس بکنی، یا نگاهت نگاه مکانیکیه، مراجعه کننده یا بیمار رو تو به مثابه یه موتور میبینی، در حالی که مراجعه کننده یک انسانه، یک دازاینه، یک وجوده، و این وجود زیشعوره پر از روح، این دوچار رنجی شده. حالا برای اینکه بتوانی این رو از این وضعیت رنج آفرین و از این وضعیت دوچار شدگی او رو رهایی بدی با نگاه مکانیکی نمیتونی این کار رو بکنی. که اینجا اساسا خود مدل تجاری سازی رابطه روانشناس و بیمار یا رنجور به نظر من اشکال ایجاد میکنه. حالا ممکنه یکی بگه خب بس چیکار بکنه، اونم بالاخره آدم تو این جامعه داره زندگی میکنه، اینو باید خرجشو کی بده. اینجاست که اساساً این سوال پیش میاد که نظام معرفتی در جهان امروز مبتنی بر چیست؟ اصلا من چرا باید برم پزشک بشم؟ اصلا کی گفته باید مثلا کنکوری باشه و بعد این کنکور مثلا چنان 1,000,000 شرکت بکنن به عنوان مثال، و بعد از این 1,000,000 10,000 نفرشون رو بردارن تو حوزه های مختلف پزشکی و نمیدونم پیرا پزشکی و طبابت و فلان، بعد اینها باید پزشک بشن، بعدم بالاترین درآمدار داره و بعد تبدیل به یه صنعت پزشکی بشه و بعد اون موقع بدن خودش تبدیل به یک ماده صنعتی بشه که هر چقدر بیماری ها تولید بشه شرکت های فراملیتی داروسازی رشد بکنن و بعد بدن و پزشکی و تجارت اینها با هم ادغام بشن و حتی مضاف بر این حالا بدن یعنی ابعاد سوماتیک، ابعاد سایکیک و سایکولوژیکال و روانی انسان هم پیوند پیدا بکنه با این مگا اینداستری، با این مگا صنعت که مثلا قرص ها و دواها و داروهای آرام بخش و انواع مختلف بیماری هایی که بالاخره در جهان امروز به دلیل شتاب بسیار بسیار فزاینده جامعه انسانی درست شده، روانشناسا و روانکاف ها هم بخشی از این CEO یعنی مدیران این شرکت های بزرگ باشن. اینجا به نظر من یه نقطه اشکاله، یعنی میشه روش تأمل کرد که حالا اگر قرار سوسیوکاوی به مثابه یک فیلد یک حوزه ایجاد بشه و روی کرده تراپیوتیک هم داشته باشه، تراپی هم داشته باشه، خب این در مواجهه با مراجعه کنندگان با کدوم مدل بره؟ اگه همین مدل روانشناس ها و روانکاف ها رو بره که به مثابه مینی شرکت ها یا شرکت های مثلا خرد و کوچک هستن، مثلا یه مطبی دارن، بعد مراجعه کنندگانی دارن، بعد بر اساس شهرتشون و اینها، خب اینها ساعتش مثلا 350 تومن میگیره، 400 تومن میگیره، 6 سال باید بری، 5 سال باید بری دائم، خب اینا رو با این سیستم اگه بخواد بره، خب اینا میشه یه چیزی مثل اونها، یعنی سوسیوکاو هم علنا و عملا نمیتونه یه آلترناتیو بر یا به صورت یک نیروی نفی باشه یا یک آلترناتیو ساختاری باشه، نه اونم نمونم تبدیل هضم میشه در چی؟ در این منطق سرمایه‌داری که بر جهان حاکمه و ما هم بخشی از اون میشیم.
بیشتر استرس به آدم وارد میشه
که
یعنی آدم میره استرسشو خوب کنه، ولی خب مثلا هم جیبش میره هم که استراحت میگیره که الان تایمش تموم میشه، همه حرفاشو نزده یا حرفاشو زده به نتیجه نرسیده. ولی خب سوسیوکاف به نظر من راهشو از یه راه دیگه انتخاب کنه.
حالا قبل از این که اصلا وارد راه بشین، بیایم یه مفروضاتی رو صورت بندی بکنیم که اگر اون مفروضات یا آکسیوم ها در جای خودش قرار نگیره و نباشه، امکان موفقیت چشمنداز و پرسپکتیو سوسیوکاوانه خیلی کم یا اصلا شاید وجود نداشته باشه، اونم از بین بره. یکی از اون مفروضات اینه که، یعنی اون مفروضات ستورگ اینه که سوسیوکاوی به مثابه یک شغل نیست، به مثابه یک ووکیشنه، یعنی یک رسالته. خب اگه به مثابه یه رسالت باشه،
کسی حاضر هست بیاد اصلا سوسیوکاف بشه؟
اینم سوال خوبیه، واقعا نمیدونم.
یکی باید باشه که دغدغش واقعا این درمان باشه و جامعه رو کاملا بشناسه. دقیقا نمیدونم چجوری بگم، همون این که هر کسی هم بخواد سوسیوکاف بشه اونم یه پروسه باید رد کنه که ببینه صلاحیت رو داره یا نه.
این نکته ایه، این که
به اون بچه مادیش زیاد فکر نکنه، دغدغش واقعا درمان باشه.
این نکته ایه دیگه، یعنی چجوری میشه
با این یک نظام سرمایه داری چجوری میشه که یکی فکرش به اون چیز مادی نباشه؟
حالا فکر، نه تنها فکرش به اون چیز مادی، نه اصلا سوسیوکاوی رو یا روی کرده تراپیوتیک رو، تراپی رو با منظر سوسیوکاوانه به مثابه رسالت ببینیم. به مثابه رسالت دیدن یعنی چی؟ اینا خودش سواله، اصلا رسالت داشتن یعنی چی؟ هر رسالتی، هر میشنی یه ویژنی باید داشته باشه، یعنی یه چشماندازی باید باشه، یه رویایی باید داشته باشه. بعد ابزار یا وسائل یا طرقی که میشه در اختیار داشت به مثابه یه سوسیوکاو، اونا هم به نظر من از پیش مشخص نیست. یعنی ما نمیدونیم قراره مثلا سوسیوکاو مذهب داشته باشه مثلا و بعد بیاد با بیمار صحبت کنه یا با مراجع کننده صحبت کنه، یا حتی ما گفتیم نه، فقط بحث ما بحث فرد نیست، بحث نهادهای اجتماعی هم هست. خب این نهادهای اجتماعی رو چگونه میخواد ترمیم بکنه؟ اینم باز به نظر من خودش یعنی یه پرسشه و به سادگی نمیشه در باب مواجهه با، یعنی مواجهه درمانگرایانه با نهادها و بعد جامعه صحبت کرد.
میشه یه آزمایشی کرد مثلا.
یعنی چی؟
یعنی مثلا همین یه چند نفر آدم بیاره دقیقا یه سوسیوکاوی کنه، ببینید چجوری این جواب میده نمیده، حالا بعدن سراغ نهادها که خب سخت تره آدم بره. اول از فرد شروع کنه، اصلا ببینه که این چطور امکان پذیر، اصلا سوسیوکاف چیکار باید بکنه، فضاش چجوری باید باشه.
ببین من فکر میکنم برای آغاز به کار، حالا مثلا اینکه افرادی رو مثلا آدم در نظر بگیره، اینکه یک گروهی رو داشته باشه مثلا مثل یک گروپ تراپی، خب بعد این گروه رو بیاد روایت‌های اینها رو گوش بکنه،
یعنی تکی نباشه.
آره مثلا میگم
چرا تکی نباشه؟
نه تکی هم باشه اصلا، بس هم تکی نه میگم، ولی یک گروهی باشه. خب مثلا این گروه مثلا یکیش معلم باشه مثلا، یکیش خانه‌دار باشه، یکیش مرد باشه، آره یکیش پیرمرد باشه، یکی زن باشه، یکی پیر زن باشه، یکی نمیدونم دختر باشه، یکی پسر، یکی ورزشکار، یعنی توی به این معنا که هر کدام از اینها در یک بخشی از جامعه به معنای کلانش حضور دارن و ممکنه یکی مثلا میگم با مادر شوهرش مشکل داره، یکی با معلمش مشکل پیدا کرده، یکی با فرزندش مشکل پیدا کرده، یکی با مربیش مشکل پیدا کرده. یعنی ما میتونیم یک نگاهی داشته باشیم که اشراف داشته باشیم به اضلاع متنوع جامعه که نهادهای گوناگونی رو هم در بر میگیره و فرد هم در اون کراس رود ها، در اون تقاطع ها قرار گرفته.
خب این خیلی جالبه به نظر من. بعد از این حالا سلسله جلسات میتونیم همچین آزمایشی رو انجام بدیم؟
خب ولی اول باید یه مقداری چی میگن روی این ابعادش فکر بکنیم که خب حالا این افراد رو الان شما به صورت یک گروه آوردی، یک مثلا گروپ تراپیه، بعد روایت‌های اینها رو باید بتونید چیکار کنی؟ گوش کنی. این روایت‌هاشونه که شما گوش کردی، بعد یه چشم‌اندازی باید داشته باشی از این که وضعیت مطلوب چیه و وضعیت آسیب دیده یا وضعیت نامطلوب چیست و دیالکتیک بین وضعیت نامطلوب و وضعیت مطلوب و سنتزی که ممکنه بیاد بیرون. ولی اینکه مثلا میگم برای معلم نمیتونی همون چیزی رو تجویز بکنی که برای مثلا یک دانش آموز دارید یا برای یه دانشجو تجویز میکنه یا برای یه مربی تجویز میکنه. هر کدام از اینها میتونه چی؟ یک تمایزاتی داشته باشه. این میتونه الان یه به عنوان یه آزمایه، یعنی به عنوان مثلا یک آزمایش مد نظر قرار بگیره، ولی اینکه آیا موفقیت آمیز هست یا نه نمیدونه. یه نکته ای هم اینجا بگم شاید بد نباشه، و اون نکته اینه که مثلا ما وقتی نگاه میکنیم روانشناس ها رو، یه دوستی من داشتم روانشناس بود، ایشون مشاور خانواده بود، یه نکته ای رو بهش اشاره میکرد و میگفت، وقتی اینو گفت من گفتم این داده ها رو اگه مثلا یه جامعه شناس داشته باشه خیلی میتونه مطالب مهم بیره. یعنی موضوعی که اون میگفت چی بود؟ موضوع این بود که تجاوز در بین خانواده ها مخصوصا در مناطق جنوب شهر تهران در بعضی از خانواده خیلی بالاست و میگه بسیاری از مراجعه کنندگان من کسانی هستند که از این مثلا مناطق حالا حومه تهران یا مثلا جنوب تهران میان و این مشکلات رو دارن. خب اولین چیزی که برای من مثلا غیر قابل هضم بود این بود که خب تصور من به عنوان یه جامعه شناس اینه که هر چقدر از مرکز تهران به پایین تر میریم افراد مذهبی ترن، بعد خانواده ها ارتباطشون عمیق تره و اینها بیشتر همدیگر رو حمایت میکنن، خب اینجور مثلا انحرافات جنسی باید کمتر باشه اونجا.
ولی من حالا برعکسش هم شنیدم.
ولی خب داده های مشاور خانواده برعکس شو به ما
خانواده های مذهبی بیشتر.
حالا اصلا اسمشو نمیخوام بذارم مذهبی اینو، ولی تصور اینه که مثلا آدم ها که در جنوب شهر زندگی میکنن یا در حومه شهر تهران اینا بیشتر مذهبی ترن. حالا مذهبی هم داخل گیومه، یعنی بیشتر مثلا به سنت پایبندن. یا مثلا بحث چی میکرد؟ بحث سکس های زبدری و اینها. خب بعد من میگفتم خب این چیزها رو آدم فکر میکنه مثلا ممکنه تو بالا شهر یا مثلا تو مناطقی که متمول تر هستن این آسیب های حالا هم خانوادگی و هم آسیب های فردی بیشتر باشه تعدادش.
درست.
ولی مشاور خانواده‌ای که مثلا داره با داده‌های عینی و با مراجعه کنندگان مثلا صحبت میکنه، خب اون به داده های دیگه ای دسترسی داره و اون یه جوره، و این موقع تصور انسان رو یا تصور یه جامعه شناس رو از بافت شهر تهران مثلا میگه، یا بافت جامعه خیلی میتونه تغییر بده. حالا سوسیوکاو برای اینکه بتواند وارد حوزه تجویز و حوزه تراپی بشه، بدون داشتن داده ها یا میتونه کاری بکنه؟ یعنی صرفا در مقام نظر که نمیتونه حرف بزنه. حالا این نظر و این چارچوب نظری رو ما درست کردیم، ولی نیاز به داده هم داره. این داده ها رو چگونه میتونه به دست بیاره؟ بخشی از اون داده ها مثلا برمیگره به نهادهای اجتماعی. مثلا میگه ببینید، فرمالیزم دینی که در آموزش و پرورش ما شکل گرفته، این در نهاد مدرسه و نهاد آموزش و پرورش آیا توانسته دانش آموزان یا انسانهایی رو تربیت بکنه که این انسانها از نظر سایکولوژیکال و روانی انسانهای متعادلی بشن، انحرافات جنسی نداشته باشن، انحرافات اخلاقی نداشته باشن، انحرافات روانی نداشته باشن و ناهنجاری های اجتماعی نداشته باشن؟ یا اینکه نه، اساساً این فرمالیزم دینی به جای اینکه دانش آموزان رو در نهاد مدرسه انسانهای سالم یا سین ستیودنت انسانهای سالم تحویل بده، یه سری انسانهای کج و کوله تحویل میده. مثلا میگم به عنوان مثال، ممکنه دچار انحرافات جنسی بشن در مدارس مثلا دخترانه، در مدارس پسرانه، و بعد این، حالا این انحرافا فقط به اینجا چی میگن توقف نکنه در این مرحله، بلکه مثلا چی، تبدیل جنسیتی به عنوان یه راهکار تعریف بشه و یک درصدی از جامعه رو درگیر خودش بکنه. خب این نوع داده ها اون موقع میتونه به یک گونه‌ای به سوسیوکاو یه منظر و چشمنداز بده تا بتونه در اون حالا حوزه‌ای که میخواد مداخله گری بکنه، یک مداخله مبتنی بر مشکلات و پروبلماتیک عینی باشه، نه صرفاً ذهنی. و اینجا اون موقع یه بحث دیگه ای مطرح میشه که حالا به گونه ویلیام جیمز این بحث رو مطرح کرده. حالا من این دوتا مفهومی رو که او استفاده کرده رو میگم و حالا نمیدونم اگه فرصت شد این رو یه خورده بستش هم میدم. و اون اینه که ویلیام جیمز از دو مفهوم ترابل و پرابلم صحبت میکنه و میگه همه آدما و حتی همه جوامع دوچار ترابل هستن، یعنی دردسر دارن، معضلات دارن، اما فی نفسه داشتن معضل آدم رو یا سیاستگزاران رو یا جامعه رو به سمت این سوق نمیده که این معضلات رو بتونه چیکار بکنه، بر اونها فائق بشه و اونها رو حلش بکنه. در فرد معضلات بسیار وقتی دوچارش میشه، یا اون رو به سمت اعتیاد میبره، یا به سمت افسردگی میبره، یا به سمت رنج میبره، یا به سمت خودکشی میبره، یا به سمت پوچی میبره، یا به سمت جرم میبره، بزهکاری میبره. مثلا معضلات زیاد، فقر، وفاقه، نمیدونم مشکلات خانوادگی، اینا جمع که میشه بشماری، مثلا بگی آقا این مثلا فرد با 50 تا معضل مثلا روبرو، این معضلات زیاد اون رو رهنمون به یک وضعیت سالمی نمیشه یا به یک وضعیت بهنجاری اون رو سوق نمیده، نه، این رو میبره به سمت مشکلات بسیار بسیار عمیق، از بزهکاری و جرم و جنایت و افسردگی و چه میدونم دزدی و سرقت و خودکشی و و مشکل و مشکلات و معضلات. خب بعد چیه که حالا تو جامعه هم وقتی معضلات زیاد میشه این معضلات فی نفسه نمیتونه نشانه ای از این باشه که خب اون جامعه داره مثلا چی به یه سمتی حرکت میکنه، سمت خوبی، حالا این معضلات رو بالاخره یه جوری خودش حل میشه. نه، آدمای درب و داغون میاد بیرون، نهادهای نحیف، هی نهادها نحیف و نحیفتر میشن و آدما و و آدمایی که دارن تو این سازمان ها و نهادها مشغولن کارکردشون هی پایین‌تر میاد، کارآمدیشون کمتر میشه و دستگاه عظیم بروکراسی به جای اینکه بتونه این معضلات رو حل بکنه هی دائما به یک کلاف پیچیده‌تری هم تبدیل میشه.
و همینطور رفته رفته سخت‌تر هم میشه که سوسیوپات بتونه اینقدر رو به افسایش شده بخواد درمان کنه.
سخت‌تر، بله. خب حالا سخته، بله، سخت‌تر میشه. و اینکه خب حالا بس اگه بخوام با نگاه ویلیام جیمز نگاه بکنیم، بس این معضلات خب فی نفسه ما رو به یه حرکتی، به یه چیزی، چی میگم، به یه وضعیت مداخله گرانه‌ای نمیرسونه. خب چیکار باید کرد؟ ویلیام جیمز یه حرف خیلی جالبی میزنه. ویلیام جیمز میگه که اون چیزی که باعث میشه در فرد و در جامعه، حالا نهادها و سازمانها، و یک گام یا یک کنش ایجابی ایجاد بشه و از وضعیتی که گفتیم نامطلوب بتونه به وضعیت مطلوب یا حداقل به سمت وضعیت مطلوب هم فرد و هم جامعه و نهادها حرکت بکنن، اینه که معضلات رو یا ترابل ها رو تبدیل به پروبلم بکنه، یعنی تبدیل به مسئله بکنه. مسئله یعنی چی؟ مسئله یعنی یک صورتبندی مفهومی و منطقی از وضعیت برای خودش داشته باشه. وقتی صورتبندی دقیقی شما از معضلات نداشته باشی، مثل این میمونه که در دامن رنج‌ها و دردها و معضلات و مشاکل غرق شدی، هی دائم دست و پا میزنی، منجر به طلاق میشه، منجر به بچه مثلا چی میگن بچه های بی سرپرست و بد سرپرست میشه، جامعه به سمت مثلا معضلات بیشتر هی کشیده میشه، هی میلغزه. اما وقتی اومدی گفتی که مثلا خب ما یه مسئله ای داریم، اون مسئله چیه؟ مسئله اینه که اگر بزهکاری در جامعه یا سرقت در جامعه زیاده، یه دلیلش اینه که عدالت اجتماعی وجود نداره. عدالت اجتماعی یعنی چی؟ یعنی درآمد و توزیع درآمد در جامعه با هم دیگه نمیخونه. یه داخل پرانتز یه مثالی بهت بزنم، حالا هم به صورت داستانه، شاید هم واقعیت تاریخی هم داشته. میگن وقتی روزولت و چرچیل و استالین در کنفرانس تهران به هم میرسن و اینها، خب مثلا استالین رهبر کشورهای کمونیستیه، چرچیل مثلا رهبر کشور سرمایه‌داری رو به اضمحلاله و امپراتوریاشو داره از دست میده، روزولت مثلا سردمدار نظام کاپیتالیستی جهان. اینا وقتی به هم میرسن، روزولت از چرچیل میپرسه که وضع درآمد و خرج و دخل مردم توی شوروی چطوره؟ چرچیل میگه خب تو آمریکا چطور؟ اول تو بگو. مثلا حالا به زبون ما مثلا میگه که روزولت میگه خب تو آمریکا یه خانواده مثلا 4 نفره، یه زن و شوهر و 2 تا بچه که خونه ای از خودشون داشته باشن، با ماهی 200 دلار مثلا زندگی میکنن. مثلا حقوقشون 200 دلاره و آخر سالم مثلا یه وکیشن، یه تعطیلات یه جا هم میدن، و یعنی با 200 دلار میتونن رو زندگی کنن گوار، یه پسندازی کوچیکی هم میتونن داشته. و خب حالا تو شوروی چطوره؟ استالین گفت مثلا حقوقشون، حقوق یه زن و شوهر و دوتا بچه که خونه ای هم مثلا دولت بهشون داده، این مثلا 400 روبله. گفت 400 روبل چقدر میشه؟ مثلا گفت میشه 300 دلار مثلا. گفت خب این 300 دلار خرجشون چقدره؟ گفت خرجشون مثلا 500 دلاره. گفت تو که گفتی 300 دلار میگیرن، و چجوری 500 دلار خرج میکنن؟ گفت آره دیگه، اونه 200 دلار همیشه عقبه. گفت خب بقیه شو چی کار میکنن؟ گفت دیگه بقیه شو خودشون یه کاری میکنن دیگه. اونجا میگن روزولت مثلا گفت که ها بس دولت قبل از همه امضا کرده و اجازه دزدی ساختاری رو به شهروندانش داده که سر همدیگر رو کلا بذارن. گفت دیگه حالا اسمش هرچی میخوای بذاری بذار، حالا پرانتز بسته. وقتی درآمد و توزیع درآمد، دخل و خرج به زبان ساده، وقتی با هم نخوند، سازگار نبود، خب این در چرخه اجتماعی هی تولید شکاف‌های طبقاتی میکنه، و این شکاف‌های طبقاتی وقتی زیاد میشه، خود این بر روی کنش افراد، بینش افراد، نگرش افراد، رفتارهای اجتماعی افراد، ظرفیت و تاب‌آوری انسان‌ها تأثیر میذاره و رو کارآمدی و کارکردشون هم تو سازمان‌ها تأثیر میذاره. مثلا اون شغلی که داره تو اون شغل هپی نیست، اون شغل رو فقط به مثابه یه مفری میبینه تا بتونه یه قسمتی از مشکلاتش حل کنه، تا بتونه مثلا چی، مثلا بعد از اون با اسنپ و فلان و اینا یا یه جای دیگه دو تا سه تا کار دیگه تا بتونه کارشو مثلا چی عمرادشو بگذره. خب ما تا مادامی که معضلات داشته باشیم تو جامعه و در باب فرد، بین جامعه و فرد، اینها نمیتونه ما رو به جایی برسونه. زمانی امکان حرکت هست، امکان یک کنش ایجابی هست که معضلات ما تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به پروبلم بشه، مسئله بشه. تا حالا دیدی مثلا به عنوان مثال یه دانش آموزی رو سوالی رو وقتی جلوش میذارن، سوال ریاضی رو جلوش میذارن، نمیفهمه چی کارش بکنه، برای اینکه براش فقط یه موزله، نمیدونه جواب براش یه موزله. ولی وقتی فرمول رو یاد گرفت یا راهکار رو یاد گرفت، اون موقع اون جواب دیگه براش موزل نیست، اتفاقا فهمی پیدا میکنه که یک راهکاری داشته باشه که بر اساس اون راهکار این مسئله رو حل بکنه. حالا سوسیوکاف باید یک رویکردی داشته باشه که معضلات فرد و جامعه رو تبدیل به مسئله و پروبلماتیک بکنه، یعنی پروبلماتایزش بکنه، مسئله خودش بکنه. و البته اینم باز میگم خود این کار ساده ای نیست،
خیلی سخت.
آره خالص کار ساده ای نیست. اما یه نکته ای که جلسه پیش هم بهش اشاره کردیم و جلسه پیشترش هم گفتیم، حالا وعده دادیم بهش، این که باید سوسیوکاف باید راوی خوبی هم باشه، و این روایتگری سوسیوکاف باید مبتنی بر یک ذهنیت مرزی باشه، یعنی دائما مثل که در مرزها قرار گرفته باشه. و این مرزی بودن سوسیوکاف که مبتنی بر یک نوع خلاقیت یا قوه خلاقانه روایتگری هم باشه، این شاید بتواند اون معضلاتی رو که روانکاو، روانشناس، روانپزشک و بعضن حتی جامعه شناس باش روبرو هست، یا مثلا فیلسوف باش روبرو هست، دوچار اون نشه. چون فیلسوف زبانش زبان خواصه. مثلا یه بحثی داره فارابی، بحث خیلی مهمی داره که میگه که فرق بین نبی و فیلسوف در اینه که فیلسوف با برهان سر و کار داره و زبانش زبان برهانه و مخاطبش هم خواصن. ممکنه در هر عصری 5 نفر مثلا حرف فیلسوف رو بفهمن، اون کفایت میکنه برای فیلسوف. اینو داخل پرانتز بگم، به برتراند راسل گفتن این کتاب پرینسیپا ماتماتیکا رو که نوشتی، اصول ریاضیات رو که نوشتی یا مبانی ریاضیات رو که نوشتی، به نظر میاد تو کتابخونه فقط در طول مثلا 20-30 سالی که از اون موقع که نوشتی 5 نفر توی مثلا اروپا یا تو دنیا این کتاب رو خوندن. این چه کتابیه که فقط 5 نفر تونستن بود؟ حالا راسل چی جواب داد؟ گوه اتفاقا من این کتاب رو برای اون 5 نفر نوشته بودم.
چه جواب چی
میگن شعاری نداده بوده؟ میگو من اصلا دقیقاً مخاطبم همون 5 نفر بودن، ولی کتابای دیگه نوشی که ممکنه هزاران نفر، میلیون ها نفر خونده بودن. مثلا تاریخ چه سیر تطورات تاریخ فلسفه در جهان رو که نوشته بود، بارها چاپ شد و تجدید چاپ شد و خیلی آدم به زبانهای مختلف، ولی پرینسیپا ماتماتیکا تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ وقت به فارسی ترجمه نشده. مثلا به ترکی هم، تو ترکی هم یادم میاد ترجمه نشده، حتی به سوئدی هم تا اونجایی که من یادم از ترجمه نشده، شاید حالا شده باشه، نمیدونم، باید نگاه کنیم. فارابی میگه که چی؟ زبان فیلسوف زبان برهانه، مخاطبش هم خواصن، اما زبان نبی زبان استعاره است و مخاطبش هم عامه مردم هستن. حالا اینجا یه بحث البته فلسفی در گرفته که خب مثلا آیا این به این معناست که فیلسوفان از انبیا بالاترن چون اونها با برهان سر و کار دارن، انبیا با استعاره سر و کار دارن؟ بحثی، ولی یه نکته اینجا هست و اون نکته اینه که، و اون چیزی که جوامع رو متحول میکنه اینه که چگونه زبانی داشته باشیم که این زبان اولا فاقد برهان نباشه، بلکه پشتوانش برهان باشه، اما شکلش یا فرمش فرمی باشه که بتونه عامه مردم رو هم درگیر خودش بکنه. پس سوسیوکاف باید بتونه در بین ساحت رسالت انبیا، حالا نه به معنای تئولوژیکال که ما بگیم آقا اینا مثلا سوسیوکاف آقا اینا انبیا، نه بحثم اون نیست، به معنای که رسالتی که بتونه مخاطب عام داشته باشه و بین فلاسفه که زبان برهان دارن، یعنی کلامشون پشتوانه برهانی داشته باشه اما زبانشون زبان روایتگری باشه. این به نظر من اون نکته ایه که ممکنه مثلا یه دفعه ما رو از این وضعیت که بیایم برای خودمون تصور بکنیم سوسیوکاف قراره یه مطب بزنه و بشینه اونجا و بعد بره مثلا چه می‌دونم از روان پزشکی، نظام روان پزشکی و روان شناسی در کشور یه دونه لایسنس بگیره، شاید از اون فرمت بیاردش بیرون، نمیدونم، شاید اونم نیاز داشته باشه، مثلا این هم نیاز داشته باشه، ولی یقیناً باید زبانش زبان روایتگری باشه تا با اون زبان بتونه درد و رنج و الم انسانها رو روایت بکنه. و اون بحثی هم هست که ویکتور فرانکل، حالا اگه شد تو جلسه بعد یه مقدار اینو بیشتر باز کنیم که با مفهوم لوگوتراپی مطرح میکنه. حالا لوگو دو تا معنی میتونه داشته باشه، یکی همون لوگوسه که کلمه است، یکی معنای عقل، ولی عقلی که حسابگر نه، یعنی اون ندای هستی. و بعد یه معنای سومی هم حتی میشه براش مترتب کرد که لوجیکه، یعنی یه منطقی داره، یه چارچوبی داره که این منطقه فقط تو ذهن من نیست، بلکه تو ذهن شما هم هست و ما میتونیم در منطقت الفراغ یه بینازهنیتی داشته باشیم. و سوسیوکاو میتونه لوگوتراپیست هم باشه، یعنی با سخن گفتن، یعنی هم سخن شدن با مثلا فرد مراجع کننده بیمار، خود این که هم سخن بشی باش، اصلا نگاه قضاوتی نداشته باشی. قرار نیست اول من تو رو قضاوتت بکنم. اگر قرار قضاوت یا داوری هم صورت بگیره، داوری در باب موقعیت باید صورت بگیره، نه در باب فرد. اون موقعیت رو باید بتونیم ارزیابی بکنیم که چگونه مثلا در اون موقعیت مثلا میگم رنج آفرین نیفتیم، یا چگونه در اون موقعیت بهجت آفرین قرار بگیریم، مستقر بشیم.
ولی الان بیشتر روانشناسا و روانکاوا به نظر من هم قضاوت زیادی دارن، هم که خب مثلا من یکی از دوستانم مراجعه کرده بود به چندین تا، یعنی خیلی تعداد خیلی زیادی روانشناس رفته بود تا بالاخره یکی رو پیدا کنه، آخر سر هم گفت همه میکوبنت، خوردت که کردن، اون وقت شاید بتونم باید. این برای من کمی عجیب بود.
یعنی روانشناس گفته بود بعد اول خوردت کنم؟
نه، یعنی خودش میگفت که اول روانشناس ها اول کاملا خوردت میکنن. خب الان میگین قضاوت و اینا، کاملا یعنی قضاوتت میکنن، خوردت میکنن، انگار مثلا یک چیزی هستی که بتونن مثلا عقده های خودشون رو مثلا روی تو پیاده بکنن. خب این سوسیوکاف مطمئنا نباید اینطوری باشه، اما پیش داوری نداشته باشه، قضاوت نداشته باشه. این یه موزلی بود که یکی از دوستان هم داشت میگفت که بازم بعد از 6 تا مثلا روانشناس رفتن هنوز اولش خورد خاکشین میکنن، بعد تازه حالا یه جلسات درمان به اصطلاح میزنن که باز اونم بی نتیجه مونده بود براش. حالا یه مورد بود که من
حالا میگم حالا اون بحث این که های روانشناسان این گونه هستن، اینو میشه روش تأمل کرد،
یه دفعه چیز نشه.
نه میگم اینو
همه روانشناسان اینطور نیستن،
ولی بحث ما اینه که قرار نیست فرد رو قضاوت بکنیم، بلکه ارزشیابی ما یا داوری ما باید بر روی موقعیت باشه.
یعنی دوست من میگفت که من قضاوت
چرا؟ چون این خودآگاهی یا التفات در سوسیوکاف باید باشه که سارق زمانی معنا داره که جامعه‌ای درش وجود داشته باشه که مالکیت داره، و اون مالکیت به صورت طبقاتی وقتی گسترده شده باشه و دسترسی به مواهب اجتماعی طبقاتی تعریف میشه، سرقت معنا پیدا میکنه. در جامعه‌ای که مالکیت نداره، سارق هم ایجاد نمیشه. خب ما که حالا تو خلأ زندگی نمیکنیم، چون تو جامعه زندگی میکنیم که مبتنی بر مالکیت شخصیه و سرقت هم صورت گرفته و سارق هم ایجاد شده و جرم هم در جامعه ایجاد شده، باید فهممون این باشه که این سارق به ذات یا فذات در ذات خودش سارقیت نداره، بلکه در جامعه تبدیل به یک سارق شده. خب پس اون موقعیت رو باید بشناسیم. وقتی موقعیت رو تونستیم بشناسیم، اون موقع میتونیم راهکاری پیدا بکنیم که این سارق از وضعیت سارقیتش خروج بکنه و در همین جامعه‌ای که ایجاد سرقت میکنه یه فضایی ایجاد بکنیم که چی؟ او از این وضعیت رهایی پیدا بکنه. بازم تکرار میکنم این کار ساده‌ای نیست، ولی ناممکن هم نیست. خسته نباشید.
مرسی، سپاس از شما. شما خسته نباشید.